بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام حقیقت میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نرس اسٹوڈیو سے, تہران سے. مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیرآفیت سے ہوں گے, اور آپ کو ہمارا پچھلا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پروگرام میں, جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا, اسی پارا چنار کا موضوع ہے. ہم لوگ اسی کو کنٹینیو کریں گے اگلے دو تین پروگرامز تک, اور کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ہم جو مزید معلومات ہیں پارا چنار کے حوالے سے وہ لے کر آئیں آپ کی خدمت میں. لیکن آج کا جو پروگرام ہے ہمارا, وہ کسی لحاظ سے اسپیشل ہے. کیوں اسپیشل ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم لوگوں نے آج دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں ایک ایرانی مہمان کو. ہمارے یہ ایرانی مہمان پاکستان گئے اور انہوں نے پارا چنار جا کے ایک ڈاکیومنٹری بنائی, اور وہاں سے ہمارے لیے بہت مفید معلومات انہوں نے وہاں سے اکٹھی کی, اور اس پر انہوں نے ڈاکیومنٹری بنائی. یہ ڈاکیومنٹری میکر, ان کا نام ہے سہیل کریمی. تو ان کو ہم لوگ آج دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور آ کے ہمیں اپنے ایکسپیرینس اور اپنے تجربے کے بارے میں بتائیں اس ڈاکیومنٹری کے حوالے سے. لیکن ابھی ہم لوگ چلتے ہیں, ایک کلپ دیکھتے ہیں ان کی اسی ڈاکیومنٹری کے, جو بہائنڈ دا سین انہوں نے جو فوٹوز لیے تھے اس کا ہم لوگوں نے کلپ بنایا ہے. پہلے چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور واپس آ کے ہم ان اپنے ان مہمان سے یعنی سہیل کریمی سے ہم لوگ صحبت کریں گے, بات کریں گے ان کی ڈاکیومنٹری کے حوالے سے. تو کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک میں جانے سے پہلے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ہم لوگوں نے آج دعوت دی ہوئی ہے اپنے پروگرام میں سہیل کریمی کو, جو کہ پاکستان گئے تھے اور انہوں نے پارا چنار کے موضوع پہ وہاں خود جا کے انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری پہ کام کیا تھا. تو ہم لوگوں نے ان کو دعوت دی ہے, ہمارے ساتھ وہ اس وقت تشریف فرما ہے. السلام علیکم.
علیکم.
ہر شام خوب ہے, خیلی ممنون ہم کہ زحمت کشیدین و برائے برنامه یہ اردو شما تشریف آوردین. جا خیلی تشکر میکنم. و در مورد سوال اول همین که شما رفته بودین خودتون پاکستان و برای این موضوع پاراچنار رو شما دنبال کردین و یه مستند هم ساخته بودین. اولش من قسم بپرسم که مثلا چه زمانی رفته بودین شما پاکستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض بکنم که من دقیقا سال گذشته, میشه گفتش که اواسط اکتبر سال 2010 بود.
آها خب.
به تاریخ خودمون میشه اواخر مهر ماه من وارد پاکستان شدم و به تبع به پارا چنار رفتم.
و اون موقع فکر کنم که اوضاعش خیلی داغون بود.
بله, تو شرایط بسیار بدی بود و کشتار همچنان بود. یعنی ما تو همون ایامی که من اونجا بودم هم در حین جنگ بودن, همین که به هر حال این اتفاقاتی که برای قتل شیعیان و اتفاقات ناگوار دیگه ای که الان هم بعضا شاهدش هستیم, اون موقع تو تقریبا تو اوج خودش بود.
خب و چطور شد مثلا شما فکر کردین که باید بریم پاکستان مثلا موضوع بگیری کنین دنبال کنین؟
خب موضوع پارا چنار سالها بود که به نوعی حالا ما یک جورهای درگیرش بودیم. البته من یک پیش زمینه ذهنی از سالها قبل که کار روزنامه نگاری میکردم در رابطه با شهید سید عارف حسینی کاری رو انجام دادم, یک کار مطبوعاتی بود, و اون موقع من این اسم شهر پاراچنار رو که زادگاه ایشون و مزار ایشون هم در همونجا هستش رو برای اولین بار شنیدم. این تو ذهن من بود تا اینکه در سال 2007 و 2008 که این موج جدید کشتار شیعیان در پاراچنار اتفاق افتاد, یک به هر حال انگیزه‌ای در من دوباره ایجاد شد که بتونم برم در راستای کارهایی که انجام میدادم به عنوان کار مستند, بتونم خودم رو به اون منطقه برسونم, با وجود این که خب میدونستم بسیار دشواره. یعنی که من خیلی از دوستان پاراچناری هایی رو میشناختم, بچه های پاکستان که خودشون بعضا دو سال سه سال بود امکانی که برگردن برن تو ایران بودن. امکانی که برگردن برن پاراچنار خانوادهشون رو ببینن حتی نداشتن. چون تو محاصره کامل. یه سه سالی طول کشید دیگه تا من تونستم یه ارتباطی با بچه های پاراچنار برقرار بکنم و راه های این که بتونم وارد این حلقه محاصره بشم رو با اونها بتونیم یه به قول خودمون بالا پایین بکنیم تا اینکه بسنجیم چطوری میتونیم وارد بشیم. و به هر حال با تدابیری که اندیشیده شد و مسیر کاملا قانونی رسمی که من طی کردم برای گرفتن روادید و ویزا وارد پاکستان شد.
خب یعنی شما از اول تصمیم میشه داشتین که مثلا میرین مستند و کارا بسازین؟
100%. یعنی من با همین نگاه که بتونم برم ببینم مثلا پاراشنال چی هست، چه اتفاقی داره میفته، چرا دنیا سکوت داره میکنه در قبال این موج کشتاری که با اون شکل فجی، یعنی به اون شکل وحشتناکی که تک و توک عکس ها و فیلم های حالا ویدیو های خیلی کوتاهی که توی اینترنت بود که چرا اون اتفاق اونجا داره میفته و چرا اینقدر اینا ساکتند و
اینا منظورتون ایران؟
نه، دنیا.
دنیا
ساکته، واقعا دنیا ساکته. نه فقط ایران، یک بخشش ایران بود و اتفاقا به نظر من بزرگترین مسئول این قصه ایران هست. یعنی که
از چه لحاظ؟
از این لحاظ که اولا اینکه ما انقلاب اسلامی که داشتیم 32 سال هم هستش که اتفاق افتاده، در سال 1979 ما داعیه دار نجات مظلومان عالم هستیم، طبق فرمایشات حضرت امام، طبق دستورات رهبر معظم. این چیزهایی که تو دنیا اتفاق میفته به نوعی مسئولیت گردن ما ایرانی ها هست، به این لحاظ که باز دوباره بزرگترین کشور شیعه دنیا هستیم. یک جورهایی در این حالی که نه فقط شیعه بودن، ما طبق دستورات اهل بیتمون، حضرت امیر میگه شنیدم که در فلان گوشه از حدود اسلامی در مرزهای اسلامی خلخال از پای زن یهودیه کندن. اگر مردی مسلمان این خبر رو بشنوه و از نگرانی این خبر بمیره جایزه. خب وقتی من میبینم که در مورد یک زن یهودیه همچین نظری داده میشه، چرا اینکه ببینم برادر مسلمون شیعه هم دین و هم فرهنگ خودم این اتفاق براش میفته و من ساکتم و این وسط چه اتفاقی داره میفته؟ و به هر حال این مسئولیتی که گردن دنیاست، اخص گردن ایران هست و اخستر گردن منی که خودم رو روزنامه‌نگار و خودم رو فیلمساز و مستندساز میدونم، ادعام دارم که به هر حال موضوع جهادی رو دارم پیگیری میکنم، یعنی نگاه جهادی به کار فیلمسازی دارم و اولویت اول من رفتن سراغ همچین موضوعاتیه. اگر تو عراق اتفاقی میفته باید من برم، اگر تو بحرین اتفاقی میفته باید برم، اگر مصر، اگر پاکستان، اگر افغانستان، به هر حال جاهایی که مظلومین دنیا به نوعی صداشون کمتر شنیده میشه و به قول خودمون رگ غیرت مردم دنیا به خاطر عدم اطلاع رسانی، عدم آگاهی و نبود و کمبود رسانه به نوعی باعث میشه که حق این جماعت ضایع میشه، من مسئولیتم سنگین‌تر هستش که برم و اون رو به سرانجام برسونم.
خیلی خوب. و تا حالا چند تا مستند کار کردین شما؟
من کل کارهای مستندم،
آره، یعنی تا حالا مثلا
من از سال تقریبا سال 2000، سال 1379 وارد فعالیت مستندسازی شدم تا الان حدود 44-5 عنوان مستند. اگر بخوایم قسمت بندی بکنیم حدود 80 خورده قسمت بوده، ولی خب عنوان بندیش نزدیک 44-5 قسمت کار مستند کرده.
با همش مثلا هم سیاسی و
عمده کارش، خب من توی بخشی از عمده کارم بحث دفاع مقدس خودمون بوده و توی موضوعات بعدی موضوعات سیاسی به خصوص با نگاه به جهان و تو مورد آخرم موضوعات اجتماعی بعضی پاک کردم.
خب یعنی این بار اول بود که مثلا شما از خارج از ایران رفته بودید؟
نه خیر، من سال 2001 به محض اینکه امریکا حمله کرد عراق، تو عراق بودم. آه. که تو اونجا هم حالا اتفاقی که برامون افتاد، نیروهای امریکایی دستگیرمون کردن، حدود 5 ماه، کمتر از 5 ماه اسیر امریکایی‌ها هم بودم و قبل از اون هم البته زمان طالبان در افغانستان بودم و 24 ساعتی اسیر طالبان بودم باز در سال 2000 خدمتتون عرض بکنم که، و تو لبنان سال 2000 و خدمتتون عرض بکنم 2004 در لبنان یه کار مستند انجام دادم و در سعودی در سال 2005 دوباره یه کار مستند انجام دادم. حالا تصدیق گفته بود که آخرین مورد و در سال گذشتم در سال 2010، یعنی 10 روز قبل از اینکه پاکستان برم، در ترکیه بودم برای این کشتی ماوی مرمره آزادی غزه و بعد اینکه برگشتم ایران 10 روز بعدش بلافاصله رفتم پاکستان.
خیلی خوب، خیلی هم زحمت کشیدین، خسته نباشید. و رفتین پاکستان پاراچنار، گفتین چند روز موندین اونجا؟
من سرجم حدود 23-24 روز تو پاکستان بودم. خب 15 روز تو پاراچنار بود.
خب حالا سال اصلی این برنامه که شما اوضای پاراچنار رو چجوری دیدین؟ خب و دیگه فکر کنم که تا حالا پیگیر این مشکلات پاراچنار هستین دیگه. مثلا الان اوزاش چجوریه نسبت به پارسال که شما رفته بودین و در مورد خود مستند که شما کار کردین یه ذره توضیحات در موردش لطفا.
خواهش میکنم. خب اوضاع پاراچنار که خب تو مقطعی که من رفتم اتفاقا یک عملیات‌های جدیدی اتفاق افتاده بود از طرف نیروهای رزمندگان مقاومت پاراچنار که بیشتر اون نقاط، بیشتر اون آبادی‌هایی که توسط ناسبیون، سلفیون و وهابیت و طالبان اشغال شده بود تو اون ایامی که من رفتم تقریبا داشت آزاد میشد، یعنی یک نیروی جدیدی بچه های رزمندگان مقاومت گرفته بودند و یکی یکی روستاها و آبادی ها رو داشتن آزاد میکردن. با توجه به اینکه فشارها بسیار بیشتر شده بود، محاصره تنگتر شده بود و از یک جهت ناتو اینها رو تحت فشار میگذاشت، از یک جهت خدمتتون عرض کنم که نیروهای طالبان افغانستان، نیروهای طالبان پاکستان حقانی و از جهات دیگه هم نیروهای معمولی وهابی، آدمهای وهابی که با همون نگاه تاریک خودشون به خاطر عدم آگاهی که ریختن خون شیعیان رو حلال میدونند، اینها به زن و بزرگ و کوچیک و هیچ کدوم پیر و جوان رحم نمیکردن. و خب تو اون ایامی که من اونجا بودم این اتفاقات بود، به اضافه اینکه متاسفانه دولت پاکستان هم به نوعی باز دوباره از این جنایت‌ها داشت حمایت میکرد. یعنی من شاهد بودم که مواضعی رو که بچه‌ها توی اون مواقعی که به فرض طالبان حمله میکردن، اینها مجبور بودن حالا تحت فشار بودن عقب نشینی بکنن، کسی کاری نداشت. همون مواضع رو اگر بچه‌های جبهه همین نیروهای مقاومت اگر می‌رفتن که بخوان آزاد بکنند، یا توپخانه پاکستان، ارتش پاکستان اونا رو مورد حمله قرار میداد، یا با هلیکوپتر می‌بندن شناسایی می‌کردن، یا با راکت می‌زدن اینها رو. و مواضع شیعیان به این شکل مورد خطر بود، یعنی کاملا از همه جهات اینا تو محاصره بودن.
البته یه سوال ببخشید، این نیروهای مقاومت که شما میگین اینا چجوری ساخته شد و کی اینا رو تنظیم کرد؟
اینها البته اینها ریشش برمیگرده به فعالیت‌های شهید سید عارف حسین حسینی که در همون اواخر دهه 80 ایشون، دهه 80 میلادی 1980 ایشون تلاش‌هایی رو کردن برای اینکه تو همون ایام کشتاری در منطقه سده پاراچنار در جنوب پاراچنار اتفاق افتاده بود، خیلی تلاشایی رو کردن که اون رو به گوش جهانیان برسونن و به همین منظور تو همون مقطع یک راهپیمایی بسیار بزرگ از شهر پاراچنار تا شهر پیشاور که 254 کیلومتر فاصله است، راهپیمایی رو انداختن فقط واسه اینکه اعتراض خودشون رو به دولت، به دولت وقت که جنرال ضیاءالحق بود، به گوش اونها برسونن. و به این شکل هسته مقاومت تو همون ایام شکل گرفت. و حالا این هسته های مقاومت تعریف های مختلفی داره، یعنی توی بچه‌هایی که الان ما توی پاراچنار دیدیم، مثلا بچه‌های ISO به نوعی یک تشکلی دارن به اسم تحریک حسینی، یک سری از افراد دیگه تو حوزه علمیه یا مدرسه جعفری هستن که به اسم خدمتتون عرض کنم حسینی مرکزی معروف هستن، اونها روستایی که شهید سید عارف حسین در اونجا به دنیا اومده بود به اسم روستای پیوار که اسم این کار ما هم نشأت گرفته از اسم اون روستاست، خدمتتون عرض کنم، و زادگاه و مزارشون در اونجا قرار داره. اونجا بچه‌ها یک شهید بزرگواری به اسم ظاهر حسین در اونجا بودن که اتفاقا در سال خدمتتون عرض بکنم 1982 فکر میکنم 7 یا 88 شهید آوینی برای اولین بار یک سفری به پاراچنار داشتن برای سالگرد شهید سید عارف حسین. و شهید ظاهر حسین میزبان شهید سید عارف، شهید آوینی بودن. تو اون مقطع که ما منظره ایشون رفتیم، عکس شهید آوینی هم روی دیوار منظره ایشون نصب بود. شهید ظاهر حسین میشه گفتش که بنیانگذار تشکلی به اسم حزب الحسین هست که خیلی از این گروه های جهادی الان عضو این حزب الحسین هستن، یک گروه مقاومت، یک تعریف مثل سازمان بسیج خودمون. خوب. که بچه های اعتقادی عموما هم بچه های طلبه تحصیل کرده دانشگاهی هستن اعضای حزب الحسین که اینا هسته های مقاومت رو تشکیل میدن.
شما و... گفتید که یعنی اون موقعی که این اتفاقای کشت و کشتارشی بله. اونجا شروع شده بود، یعنی اینا اونجا بودن این
بله نیروها. بله این نیروها هستن.
خب بس چطور شد که مثلا اینا طالبان یا وهابیایی که شما میگین که اونجا بودن تو نیستن این کشت و کشتار رو انجام داد، چرا اون موقع مقاومت نشد یا مثلا و اوضاعش به این حد رسیدن؟
ببینید آقای محتشم، مشکل توی پاکستان یا توی پاراچنار این هستش که جنگ به شکل رسمی نیست، یعنی بچه های مقاومت صرفا تو جبهه جنگی که فقط هم به عنوان دفاع، یعنی توی مرام نامشون هست ما حق تجاوز به دشمن نداریم، یعنی در موضع دفاع در مواقعی که روستای ما اشغال شده توسط دشمن، در مواقعی که عزیزان ما اسیر شدن، در این همچین مواقعی ما مجبور به حمله هستیم و حمله‌ای که دفاع از عرض و ناموس خودمون محسوب میشه، نه به عنوان اینکه حمله بکنیم مواضعی که متعلق به وهابیون هست رو بگیریم. ما اصلا همچین تعریفی میگفتن نداریم، این هست، یعنی تو گفته هاشون تو این کار مستند ما هم هست.
ببخشید عذر میخوام، الان بریم به طرف چیز، الان میخوایم بریک بریم و این تیزر مستند شما کار پخش بشه، بعدش میایم ادامه گفتگو. جنازین هم لوگ ابھی چلتے ہیں، وہ جو ڈاکیومنٹری انہوں نے بنائی ہے پراچنر کے حوالے سے اس کا جو ٹریلر ہے وہ ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد آ کے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام میں پھر خوش آمدید. آپ لوگوں نے یہ ٹریلر دیکھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل کریمی، اور اس ٹریلر سے پہلے، یعنی اس بریک میں جانے سے پہلے، ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی اسی پارا چنار کے موضوع پہ، اور جیسا کہ وہ ذکر فرما رہے تھے جو ان کے وہاں پر ایکسپیرینسز رہے اور جس طرح کی ان جو ان کے تفکرات ہیں پارا چنار کے حوالے سے. ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ان سے سوال کریں گے پارا چنار میں جو انہوں نے ڈاکیومنٹری بنائی اس کے حوالے سے کہ وہ دقیقاً وہ کس چیز کے بارے میں ہے. خوب اوسے در مورد خود مستند، خوب یعنی شما موندین توی پارا چنار، رفتین اونجا، چی دیدین؟ خوب و یه سوال خیلی مهمی، خود در مورد مستند هم که کلن کار چنده یه هست و مثلا در مورد چی هست و چه قضی، یعنی چجوری اونو آخرش، مثلا اونو چجوری خلاصش اگر کنیم، مثلا به چه نتیجه میرسیم. و مشخصه که وقتی صحبت پراچنار میشه، این فسادی که مثلا این دشمن یعنی از طریق اینترنت تبلیغ کرده بود که مثلا این مشکل شیعه ها و سنی ها است، میخواستم نظر شما در مورد این دو تا پهلو بپرسم.
خدمتتون عرض بکنم که خب این کار مستند ما اسمش که هست زخم پیوار. پیوار روستایی هست در 3 کیلومتری مرز افغانستان، دقیقا در 21 کیلومتری شمال شهر پاراچنار،
همون که وارد افغانستان میشه.
بله دقیقا، نزدیکترین نقطه به کابل. خب یعنی از ما از پیوار تا کابل 120 کیلومتر فاصله داره،
جایی که از لحاظ استراتژی خیلی
فوق العاده استراتژیک هستش. و یک حالا فلاش بک هم بزنم که در اواخر یا اواسط دهه 80 میلادی رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا، خدمتتون عرض بکنم، گروه های جهادی افغانستان رو که با به عبارتی کمونیست ها می جنگیدن، گروه های هفتگانه، اینها رو دعوت میکنه تو واشنگتن و در واشنگتن خدمتتون عرض کنم که یک برنامه ریزی میشه برای اینکه یک دولت در تبعید افغانستان تشکیل بشه و اون دولت در تبعید طبق تصمیمی که واشنگتن میگیره باید در پاراچنا و همون حوالی پیوار اتفاق میفته و این برای ما خیلی مهم بود، برای منی که میخواستم برم پاراچنار با توجه به اینکه شهید سید عارف حسین الحسینی هم بچه اون روستا بود، همین که مزار ایشون هم به عنوان قبله به نوعی هم مردم پاراچنار هم شیعیان دیگه دنیا به خاطر مبارزاتی، به خاطر علمی که ایشون داشتن و به خاطر نوع شهادتشون تو اون روستا واقع بود، من متمرکز اون روستا شدم و کارم رو از همونجا شروع کردم. عنوان مستند رو هم تحت عنوان زخم پیوار، یعنی این جراحت و این خدمتتون عرض شود که وقایعی که تو این سالهای گذشته که تک تک این مردم اونجا به نوعی درگیر این مسئله بودن و صدمه دیدن، زخمی شدن، همشون به نوعی زخمی شدن، زخمی نه این که مثلا جراحت دست و پاشون، نه، هر کدومشون به نوعی یکی از اعضای خانوادهشون شهید شده، هر کدومشون دیگه امکان این که تلاش بتونن بکنن برای یک زندگی مطلوب رو ندارن توی اون شرایط بسیار حاد. خب اسم عنوان این کار رو ما گذاشتیم زخم پیوار و در روستای پیوار در یک خونه یکی از اهالی که لطف کردن که بسیار هم مهمان نواز بودن که هیچ وقت من از یادم نمیره این کار عزیزان، روزی 7-8-10 وعده ما مجبور بودیم غذا بخوریم، خیلی سخت بود، خیلی سخت بود تو اون شرایط محاصره‌ای که واقعا سعی میکردن به ما بد نگذره. خب من کار رو یه 5 روز اول فقط گشتم، یعنی روستای پیوار، روستای اطراف شهر پاراچنار، جبهه های جنگ رو میرفتم میدیدم که بدونم چی میخوام بسازم، چون هیچ ذهنیتی از پاراچنار نداشتم، هیچ ذهنیتی، صرف چند تا عکسی که توی اینترنت بود. خب وقتی کلیات قصه دستم اومد، یکی از بچه هایی که اتفاقا از همون لحظه‌ای که ما تو پاراچنار حضور پیدا کردیم دائم با ما بود، مسلح هم بود، یه جوون 18 ساله‌ای که اتفاقا حالا موضوع خاصی هم داشت، اسمش هم شجاعت حسین بود، حالا من نمیدونم این رسم تو شما هم هست تو جاهای دیگه مثلا تو فیصل آباد هم این رسم دارید یا نه، که اینها به سن 18 سالگی که میرسن، خب قوم توری هستن اینها توی پاراچنا عمدتاً، اینا برای خودشون میتونن فامیلی انتخاب بکنن، مثلا هر کی یک مثل ما ایرانی هایی که فامیلی داریم دیگه قومشون نیست. این عزیزمون دیگه انقدر علقه خاطر به هم پیدا کرده بودیم، تو همون ایامی که من اونجا بودم 18 ساله شد، مدارکشو برد پاراچنار، اسمش شجاعت حسین بود، شد شجاعت حسین کریمی، فامیلی من رو برای خودش انتخاب کرده بود که این برادری ما مستحکم تر بشه. ایشون شد راوی قصه من، شجاعت حسین روایتگری بود که به عنوان یک جوون پاراچناری که مدرسه داره میره، کشاورزی میکنه، جبهه جنگ میره میجنگه، مسائل اعتقادی داره، تو گروه دفاعی یا گروه مقاومت حزب الحسین هست و روایتگر خود شجاعت حسین بود و ایشون به عبارتی اون نریشنی که من در همون پاراچنار در همون روستای پیوار نشستم بعد یه هفته نوشتم، بر مبنای اون نریشن مسیر رو جلو می بردیم و شجاعت حسین هم همون نریشن رو به زبون پشتو خوند، همونجا من ضبط کردم و روی کارم گذاشتم. ما این مسیر رو رفتیم و تمام وقایع، من توی این کار بگم آقای محتشم، هدفم فقط این هستش که به مخاطبم بگم که یک جایی تو دنیا هست به اسم پاراچنار، یک نقطه‌ای داره به اسم پیوار و مردمی دارن مثل بقیه همه مردم دنیا، یعنی اونها از مریخ نیومدن، اونها از فضا نیومدن، مثل همه ما هستن، مثل همه ما مجبور به زندگی هستن، مجبور به بزرگ شدن هستن، مجبور به مردن هستن، اجبار هست تو اینا و تمام آداب و رسوم ما رو دارن. من شیعه ای که نوع نماز خوندن و مسائل اعتقادیم، حتی پیروی از یک مرجع تقلید، مو به مو اونها عین من هستن، هیچ تفاوتی با من شیعه ایرانی ندارن، منتها تنها تفاوت من و اونها این هستش که اونها محکوم به شهادت هستن، محکوم به این هستن که تا یک جایی جلو برن، بعد از اون دیگه هیچ آینده‌ای براشون ترسیم نشه.
باز اینجا یه سوال مطرح میشه که مثلا برای ایرانی شیعه، خب رفتن به این چنین جایی مثلا منطقی تر میرسه، خب مثلا صحبت وقتی پاراچنا رو میاریم مثلا تا چیز، سوال میشه که خب چرا کشمیر رو، خب چون الان موضوع من کشمیر نیست درسته، ازشون کشمیر به از این لحاظ اومد که مثلا خب مشخصه که مثلا شیعه نیستن اونجا، خب خیلی کم اگه هم هستن. مثلا چرا نشد؟ الان مثلا نمیخوام مثلا در مورد همین یعنی این قضیه کشمیر رو بیاریم وسط گفتگو، میخواستم بپرسم از اون جهت چیز روابطش، یعنی یه شیعه و سنی، خب مثلا شما چجوری اینو دیدین خب این قضیه رو؟ چون روی اینترنت یوتیوب و فیسبوک پر از این صفحات فیسبوک و پیج فیسبوک و یوتیوب و کلیپ های گوناگون موجود هست که مثلا کلن قضیه رو به عنوان یعنی مشکلات شیعه و سنی اینجوری نشون میدن. شما چجوری دیدین و آیا توی این مستند شما در مورد این قضیه هم صحبت کردین؟
اتفاقا من حالا نکته ای که اونجا بهش هم پی بردم، همین که سعی کردم بیشتر روی این موضوع بپردازم، حالا به خصوص شما اشاره به کشمیر کردید. ببینید دعوای مسلمانان کشمیر، حالا چه فرق نمیکنه شیعه و سنی، با حکومت هنده، با دولت هنده، به نوعی این عزیزان شاید میشه گفتش که داعیه استقلال طلبی دارن، شاید میخوان پیوند با کشمیر آزاد داشته باشن و طبیعی هستش که دولت مرکزی مانع بشه. هر جای دنیا این اتفاق ممکنه بیفته. حالا این یه بحثیه که اینها میخوان حالا کشوری مستقل تشکیل بدن. یک جای دیگه اینه که آقا دولت هند فراتر از اون چیزی که الان میطلبه علیه اینا داره اقدام میکنه، یعنی واقعا مظلومانه اونها رو به شهادت میرسونه، میکشتشون. توی پاراچنار این اتفاق نیست. مردم پاراچنار به هیچ عنوان دایی استقلال طلبی ندارن، خودشون رو تابعه پاکستان میدونن، خودشون رو پاکستانی میدونن، افتخار هم میکنن که پاکستانی هستن. مشکل اونها فقط این هستش که جرمشون شیعه بودنه و نقطه مقابلشون علارغم این تبلیغات منفی دشمن اهل سنت نیستن. یعنی مشکل اونها سنی ها نیستن، مشکل اونها کسانی نیستن که غیر شیعه هستن. تو شهر پاراچنار کلیسا وجود داره، تو شهر پاراچنار معبد سیک ها وجود داره، هندوها هستن و من اینها رو دیدم، به تصویر کشیدم. و پس دعوای شیعه و غیر شیعه نیست، دعوای دیگرانی هستش که آقا شما نباید شیعه باشید، یا اگر شیعه هم هستید اینجا نباید باشید. توی پاراچنار، خب تو منطقه صده در جنوب پاراچنار اهل سنت وجود دارن که محب اهل بیتن، برعکس این وهابیون و سلفیون که به نوعی دشمنی با اهل بیت رو خیلی علنی هم اعلام میکنن. در پاراچنار راهپیمایی کردن علیه امام حسین، شعار علیه امام حسین دادن در تایید یزید راهپیمایی. فیلماش هست تو همین یوتیوب، هم فیلماش هست، ما هم حالا کلی تصویر از اونجا آوردیم. تو منطقه صده به جرم محب اهل بیت بودن اهل سنت رو به رگبار بستن همین سلفیون و وهابی ها. یا تنها قومی که، تنها کسانی که به مردم پاراچنار کمک میکنن از لحاظ به خصوص تسلیحاتی و در کنارش هم میشه گفتش که به هر حال مایحتاج عمومیشون، حتی دارو چیزایی از این قبیل رو کمک میکنن، قوم جاجی افغانستان هستن که همه از اهل سنتن، که اتفاقا سالها با برادران شیعه توی شهر پاراچنار با همدیگه زندگی میکردن، ولی همین سلفیون عاملی شدن که خود وهابی، خود اهل سنت هم مجبور بشن از پاراچنار برن. و الان تنها گروهی که به اینها کمک میکنن، تسلیحات میرسونن به بچهای پاراچنار، جاجی های افغانستان هستن، قوم جاجی اهل سنت هستن. پس نشون میده که دعوای شیعه و سنی نیست، دعوا بین دشمنان خود و کفاری هستش که متاسفانه شیعیان رو رافضی میدونن، شیعیان رو خارج شده از دین میدونن و خونشون رو حلال اعلام کردن.
آقا سویل خیلی ممنونم و خیلی زحمت کشیدین و خیلی هم یعنی معلومات خوبی بود و خیلی دوست داریم که مستند بیاد. کی قرار پخش بشه؟
کار تموم شده، حالا من انشالله تو همین ایام رونمایی بشه با کمک دوستان که بتونیم کار رو حالا عیانش بکنم.
کار به زمان اردو هم دیگه انشالله
فکر میکنم زحمت شما ها باید باشه.
خب
چون من کار رو به زبان فارسی زیرنویس کردم، بنابراین این هستش که حالا زیرنویس ها رو بدم دوستان به انگلیسی هم ترجمه بکنن، که قسمت سومش من میخوام روی موضوع اردو هم حتما چیز بشه، یعنی سه تا زبان میخوام اینجور.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم
و خیلی هم خوشحالم که شما اومدین اینجا زحمت کشیدین. ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. پاراچنار کا یہ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اور ابھی بھی جاری رہے گا، تین چار پروگرام جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم ایک نئے گیسٹ کو جو ہے ہم لوگ دعوت دیں گے انشاءاللہ، تو اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.